أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در مطالب مربوط به تفسیر آیه 38 بود. عرض کردیم در آیه 38 چندین مطلب باید مورد تعرض قرار بگیره. مطلب اول درباره هبوط، چون در صدر این آیه می‌فرماید قل نهبطوا منها جمیعا. خب پرسش این بود که آیا تکرار امر به هبوط در این آیه جهت خاصی داره یا نه؟ آیا این صرفاً یه تکرار بدون فائده است یا تکراری است که یه فائده ای درش هست؟ به تعبیر دیگه، آیا این امر به هبوط با اون امر به هبوط با هم متفاوتن یا نه؟ گفتیم اینجا وجوهی گفته شده، تقریبا شش وجه ذکر شد برای فرق بین امر به هبوط در آیه 36 و امر به هبوط در آیه 38. خب ملاحظه فرمودید، حالا بعضی از این وجوه قابل بازگشت به یک دیگر بود، بعضی در واقع تفاوت‌هایی که بین این دو هبوط گذاشتند به حیثیات گوناگون مربوط بود. مثلا در وجه اول تفاوت از حیث مبدأ و منتها بود، در وجه دوم تفاوت از جهت این بود که خداوند متعال با امر دوم به هبوط در واقع میخواست تأکید کنه که این هبوط جنبه مجازات و کیفر نداره، لذا با توبه هم مرتفع نشد، این امر به قوت خودش باقی بود. یا مثلا در برخی وجوه به حسب مخاطب این تفاوت ملاحظه گردید. به هر حال عمده اینه که این امر در اینجا تکرار شده. حالا ما بیایم یه تفاوت‌هایی رو ذکر بکنیم، این در واقع بیان یه فائده و حکمتی در این امر دوم و تکراره. بالاخره اینجا تکرار شده، این امر به هبوط اینجا تکرار شده، حداقل خداوند در مقام حکایت این رو داره بیان میکنه. تنها وجهی که شاید میتونیم بگیم یه تفاوتی درش با اون امر اول هست، اون وجه سوم بود به نظرم که بر اساس اون مخاطب در امر اول آدم و حوا و ابلیس بودند و در امر دوم آدم و ذریه او و ابلیس از اون خارجه. حالا این در واقع که انه اصلا دو تا امر برای دو گروه، تازه این هم خیلی موجب یه تفاوت جدی بین این دوتا نمیشه، بالاخره هر دو امره. منتها این که این امر تکرار شده، باید ببینیم چه فایده حکمتی درش وجود داشته. باید به دنبال اون فائده و حکمت بگردیم. علاوه بر اون شش وجه، دو وجه دیگه هم یا سه وجه دیگه هم ما میتونیم ذکر بکنیم. وجه هفتم تفاوت رو از حیث آثار این هبوط یا از حیث اخبار از یک امر تکوینی و یک امر تشریعی گذاشته، میگه در امر اول که فرمود و قل نهبطوا منها فقل نهبطوا و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو، در واقع اشاره داره به این که شما میرید باید برید در زمین مستقر بشید، یعنی به اثر تکوینی اشاره میکنه، امر به هبوط میکنه از این زاویه که شما باید برید اونجا. اما در امر دوم در واقع اشاره به ادامه ماجرا داره و اون تشریعی است که برای انسان بعد از استقرار در زمین محقق میشه. حالا شاید با مسامحه بتونیم اسمشو بذاریم اثر تشریعی، گرچه حالا اثر تشریعی تعبیر دقیقی نیست، اما در واقع اینجا میخواد بگه در امر دوم میگه قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میگه اونجا که رفتید راه این که نجات پیدا کنید و گرفتار حزن و اندوه نشید اینه که در هدایت من، تحت هدایت من قرار بگیرید. راه فقط همینه، راه دیگری وجود نداره. اینم باز میتونه مثلا یه فائده ای باشه در این که چرا امر به هبوط تکرار شده. یک وجه دیگری هم باز ذکر شده، وجه نهم چه بسا، که شاید ریشه این حرف در همون سخن فخر رازی باشه اما با اون متفاوته، و اون اینه که در امر اول خداوند تبارک و تعالی هبوط را به ریشه هبوط و منشأ اون را لغزش آدم و حوا دانست، فأزلهم الشیطان، بعد و قل نهبطوا، در واقع این هبوط به دلیل لغزش آدم و حوا با وسوسه شیطان دانسته شده. اما در امر دوم در واقع این اسناد به لغزش آدم و حوا و وسوسه شیطان نداره، اینجا دیگه اسناد به خود خدا داده شده، که نه اینجا میخواد بگوید که هبوط باید بکنید چون اراده من بر این قرار گرفته. این که من عرض اینو، این وجه و روح المعانی، صاحب روح المعانی ذکر کرده جلد یک صفحه 218، ولی اگر دقت کنیم این وجه در واقع بازگشتش به همون وجه دومه که فخر رازی گفت، چون فخر رازی هم در واقع میخواست بگه حالا اینا فکر کردن بعد از توبه اون امر اول از بین رفته چون گرفتار لغزش شده بودن، و اینجا خدا میخواد بگه نه، اراده من تعلق گرفته، شما باید بر اساس انی جاعل فی الارض خلیفه، هبوط کنید به زمین، برید اونجا مستقر بشید. این وجه هشتم هم در واقع اگر دقت بشه بازگشت میکنه به همون وجهی که فخر رازی در این مقام گفته. ولی خب حالا این وجه هم عرض به حضور شما خیلی قوی به نظر نمیرسه. باز اون چیزی که فخر رازی گفت به نظر بهتر از این میاد. یه وجه نهمی هم در این مقام ذکر شده و اون این که اساساً این صرفاً برای تأکیده و اهتمام خداوند به مسئله هبوط رو میخواد برساند، هیچ فایده دیگری نداره. این در جوامع الجامع جلد 1 صفحه 45 در ذیل همین آیه خدا مرحوم طبرسی فرموده. ببینید ما حالا حدوداً اگر بخوایم این وجوه را بشماریم حدوداً 9 وجهه. حالا برخی از این وجوه در واقع اصرار میکنن بر این که این تکرار نیست، بعضی وجوه اصرار میکنن بر این که این تأکید نیست، بعضی وجوه در واقع میخوان بگن اینها اساسا دو تا هبوطه، دو تا بالاخره امر به هبوطه، حالا یه تفاوتهایی بگذارن. ما خیلی با اون جهتش نمیخوایم وارد اون جهت بشیم، اما اگر بخوایم در بین این وجوه یه وجهی را اختیار بکنیم که نیکوتر از سایر وجوه باشه، شاید همون وجه پنجم از سایر وجوه قویتر به نظر برسه. وجه پنجم این بود که در امر اول خداوند وقتی فرمود و قل نهبطوا بعضکم لبعض عدو، اصل هبوط به زمین را بیان میکنه. اینا در جنت ساکن بودن، بعد از اون اتفاق خداوند متعال امر کرد به هبوط که شما از اینجا باید برید به زمین. حالا اینکه اراده الهی بوده و خداوند از ابتدا قضای حتمی و حکم حتمی او به این تعلق گرفته بود که انسان به زمین هبوط بکنه، این تأثیر در بحث ما نداره. عمده این است که در امر اول اصل هبوط بیان شده، اما در امر دوم غرض و غایت از هبوط بیان شده. این که می فرماید فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این در واقع میخواد اصل و اساس و هدف اصلی از این هبوط رو بیان بکنه. یعنی میخواد بفرماید ما گفتیم برو، برای چی؟ برو زمین، برای این که اونجا در تحت هدایت من اگر قرار بگیری، هم اونجا در آرامشی و هم آخرت از عذاب الهی در امانی. اونهایی که از دایره هدایت من خارج بشن اونها عذاب دائمی خواهند داشت. پس ببینید این که ما بالاخره دو تا امر به هبوط نداشتیم. این روشنه. این که امر کننده و مخاطبان در هر دو یکسانن، این هم به نظر ما روشنه. ما همطور که گفتیم و قل له بتو، خطاب به آدم و حوا و ابلیسه، در آیه 38 هم گفتیم خطاب به ابلیس. پس از حیث امر کننده، از حیث آمر، از حیث مأمور تفاوتی بین اینها وجود نداره. از حیث مبدأ و منتها هم هر دو یکی رو دارن بیان میکنن. تفاوتی بین این دو امر به هبوط از حیث مبدأ و منتها وجود نداره. این که بگیم خداوند متعال صرفاً برای این که اونها گمان نکنند توبه اونها رو از این امر معاف کرده، از امتثال این امر، این درست فی نفسه غلط نیست. اما باز وجه چندان مناسبی برای این به نظر نمیرسه. خب بالاخره اونا امر بهشون شده بود، امر به هبوط، و طبیعتا توبه هم کردند. حالا این به چه دلیل گفته میشه اینا با توبه گمان کردند این امر دیگه برداشته شده؟ قبلش خداوند فرموده بود انی جاعل فی الارض خلیفه. درسته براشون سخت بود جدا شدن از اون مقام و فراغ از اون مقام براشون سخت بود، اما فرض اینه که حداقل آدم اعتراضی نداشت، تسلیم محض بود و به سرعت هم پشیمان شد از اون تمردی که انجام داده بود. لذا مجموعاً به نظر ما اون چه که میتوانیم برای این وجوه، در بین این وجوه به عنوان وجه تکرار امر به هبوط ذکر بکنیم، همون وجه پنجمه که گفتیم در اونجا امر اول برای بیان اصل هبوط بوده. اونجا داره اصل هبوط رو بیان میکنه که اینها از آسمان، از بهشت به زمین هبوط کردن، باید هبوط میکردن. و البته اون بهشت هم گفتیم بهشت خلد و جنت الخلد نبود. و اینجا در امر دوم در واقع اشاره به همون غرض و غایت از هبوط داره. این یه مطلب بود که حالا وجه هبوط معلوم بشه. مطلب دوم که حالا البته این از ضمن مطالب گذشته معلوم میشه، این است که امر به هبوط ضمن این که شامل آدم، حوا و ابلیس میشود، همه رو در بر میگیره، مخصوصا با کلمه جمیعاً که در این آیه ذکر کرده است. اما این معناش این نیست که هبوط همه اینها یکسان باشه. حالا حوا که اساساً یه جنبه ضمنی و تبعی داره، هبوط حوا ما قبلا هم گفتیم در واقع یه جنبه ضمنی دارد، این که میگیم جنبه زمینی داره، برای اینکه بالاخره اصل در اون مسجود ملائکه واقع شدن و تعلیم اسما و همه اون ماجره ها آدم بوده، برای اینکه او بوده که خلیفه خدا در روی زمین شده و نبی خدا شده و اینها. اما هبوط هم آدم را و هم ابلیس را در بر گرفت، امر به هبوط شدن، هر دو هم هبوط کردند. اما این شمول امر به هبوط نسبت به آدم و حوا و ابلیس، این معناش این نیست که اینها به یک هدف و غرض هبوط کردن، این معناش این نیست که موضع اینها نسبت به این امر یکسان بوده، یعنی مثلا هر دو راضی یا هر دو ناراضی بودن. این معناش این نیست که عرض به حضور شما مثلا هر دو یک جا هبوط کردند، لذا یه تفاوت هایی بین هبوط آدم و هبوط ابلیس وجود داره، ضمن این که هر دو مشمول این امرن، اما یه تفاوت ها هم وجود داره و وجود این تفاوت ها مانع این نیست که اینها در داخل کلمه جمیعاً قرار نگیرن. جمیعاً همه رو میگه قلنا اهبطوا منها جمیعاً، همه هبوط کنید. خب ممکنه به ذهن بیاد که خب چطور میشه خدا هم به آدم هم به ابلیس هم به حوا بگه هبوط کنید، در حالی که اساساً هبوط آدم با هبوط ابلیس از جهات مختلف فرق داره. اون وقت اینا رو بیاد در یک امر قرار بده و جمیعاً بخواد اونها را مأمور به یک خطاب قرار بده، عرض کردیم این محذوری نداره. اصل هبوط از بهشت به سوی زمین چیزی بود که همه در این مشترک بودن، هم شیطان هم آدم هم حوا. اما از چند جهت یه تفاوتی بین این هبوط‌ها هست که حالا این تفاوت‌هاش رو ما اجمالاً اگر بخوایم اشاره بکنیم که از این بحث عبور بکنیم، ببینید یک فرق بین هبوط آدم و هبوط ابلیس مربوط به عرض به حضور شما رتبه اونهاست. هبوط ابلیس برای او تنزل مرتبه و مقام بود، اما برای آدم تنزل مرتبه و مقام نبود، چون فرموده بود انی جاعل فی الارض خلیفه. درسته به حسب ظاهر به دنبال اون تمرد این هبوط حاصل شد، ولی بالاخره آدم بلا فاصله توبه کرد و خداوند متعال حتی بعد از توبه این امر را دارد. اراده او مقبلن هم گفتیم اراده به او به این تعلق گرفته بوده که آدم بره روی زمین. پس این تنزل مرتبه برای آدم نبود، اما برای ابلیس تنزل مرتبه بود. دوم این که هبوط برای آدم مجازات نبود، ولی برای، حالا این به دنبال اولیه، شاید خیلی فرقی هم نکنه، اما برای ابلیس مجازات بود. هبوط آدم به زمین مجازات و کیفر تمرد آدم نبود، اما برای ابلیس کیفر و تمرد بود. سوم این که آدم نسبت به این هبوط معترض نبود، اما ابلیس معترض بود، چهارم این که ابلیس عهد کرد در روی زمین هم خودش از خدا دور باشد و هم نگذارد دیگران نزدیک بشوند. هم خودش از کمالات بعد از این که دور شد، بعد از مخالفت با خداوند، امر خدا نسبت به سجده، هم خودش بعد پیدا کرد، از اون کمال سقوط کرد و این بعد را روز به روز بیشتر کرد و هم تعهد کرد در برابر خدا که من نگذارم بندگان تو به تو نزدیک بشن. شد یه راهزن. اما آدم نه تنها این چنین نبود که از خدا دور بشه، بلکه به زمین آمد تا دیگران را هم به خدا نزدیک بکند. این برای نزدیک کردن و قرب دیگران به خدا تلاش. همه انبیا اینجوری هست. آدم برای استکمال نفوس مأموریت داشت و هم کمال خودش، هم خودش استکمال پیدا کنه، هم دیگران را به کمال برساند. اما عرض به شما، ابلیس این چنین نبود. حالا اینا اجمالاً فرقهایی است که برای هبوط آدم و هبوط ابلیس میتوانیم ذکر بکنیم، اما هیچ منافات نداره. با این تفاوتها همه اینها مأمور به یک خطاب و امر باشن. اینو ما قبلا گفتیم، این که اون مربوط به توبه است. اون حالا معلوم، خب اینو ما قبلا گفتیم، این توبه‌ای که اینا کردن آیا قبل از امر به هبوط بوده یا بعد از امر به هبوط؟ نه، حالا اینو ما قبلا گفتیم. گفتیم اینجا لزوماً به این معنا نیست که بعد از امر به هبوط این کار رو کرد. اینجا سه احتمال وجود داره که ما یه اشاره قبلا کردیم، بیشترم بعدن بیشتر انشالله توضیح میدیم. علی حال اینم یه مطلب که بالاخره تفاوت هبوط آدم و ابلیس باید توجه بشه. حالا مطالب دیگری هم اینجا وجود داره که دیگه میمونه برای بعدن انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.